بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در مسئله 36 یک نکته استدراکی کنم از او، و اون بود که مرحوم سید در اون مسئله متعرض این شدن که اگر کسی مثلا مالی داره که اون مال به نفسهی متعلق خمسه، مثل اینکه از معدنی یا از کنزی مقداری دناریری و انبالی تحصیل کرده که متعلق خمس بوده، بعد این مالی را که از راه مثلا کنز یا معدن یا مثلا غنایم دارالحرب دست آورده مخلوط شد با مقداری مال حرام، فرمودن که در اینجا باید دو خمس بده، یک خمس خمس اختلاط مال به مال حرام، یک خمس هم که مربوط به همون مالی بوده که خودش از راه مثلا دست آوردن معدن یا کنز تحصیل کرده بوده. پس حالا اگر فرض کردیم یک کسی از راه معدن مثلا 80 دینار تهیه کرده بود، بعد هم مختلط شد با حرام، مجموعاً در دستش مثلا 100 دینار بود، یک خمس به عنوان اختلاط به حرام باید بده، میشه 80 دینار دستش میمونه. از اون 80 دینار هم که چون از معدن کسب کرده بوده، باید خمس اون هم که 14 دینار 16 دیناره بده، نتیجتاً 20 تا و 16 تا 36 تا، باقی مونده دست خودش 64 دینار باقی میمونه. این مسئله روشن بود، دلیلش هم گذشت، بحثی هم درش نیست. منتها سخن این است که اول خمس کدام یک را خارج کنه؟ اول آیا خمس مختلط بالحرام را خارج کنه، بعد خمس سهم خودش را که مثلا 80 دینار بوده خارج کنه، یا خیر اول خمس مال خودش را که مثلا 16 دینار بوده خارج کنه، بعد از باقی مونده خمس مختلط را؟ مثلا در همین مثال اگر اول مختلط بالحرام خمس او را خارج کنه، 20 دینار باید خارج کنه، 80 تا باقی میمانه، از این 80 تا هم چون از معدن کسب کرده بود خمسش را باید بده، چقدر میشه؟ 16 دینار. مجموعاً از 100 دینار 36 دینار خارج میشه و دست خود او 64 دینار مخمس و پاک باقی میمانه. اما اگر به عکس اول خمس مال خودش را خارج کرد، در نتیجه از 80 دینار 16 دینار را خارج کرد، چقدر باقی میمانه؟ در دستش باقی میمونه 84 دینار. حالا این مال مختلط خمس 84 دینار را باید بده. خب خمس 84 دینار میشه مثلا فرض کنید که 16 دینار و نه یا 17 دینار میشه، یه مقدار بیشتر میشه. 17 دینار اینجا شد، 16 دینار هم اونجا، 17 و 16 شد 33 تا. کدام یکی؟ حالا آیا باید اول خمس مختلط بالحرام را خارج کنه، بعد اون چه که سهم خودش هست خمسش را بده، یا نه اول خمس مربوطه به خودش را خارج کنه، بعد خمس مختلط بالحرام را. عبارت مرحوم سید اینطور وارد شده، ایشون فرمودن وجب علیه بعد تخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه. فرموده که اول باید بعد از اینکه تخمیس کنه للتحلیل، یعنی از مجموع یک خمس را که خمس تحلیلیه مختلط بالحرام خارج کنه، بعد از اینکه خمس او را خارج کرد خمس مال خودش را بعد هم خارج کنه. درست شد؟ این فرمایش سیده که پس اول میگن باید خمس مختلط را بده، بعد خمس مال خودش را بده. مرحوم استاد در حاشیه نوشته از ظاهر کفایت و استثناء خمس المال الحلال اولا ثم یخمس البالی باقی و یظهر الفرق بین هازا و ما فی المتن بالتأمل. ایشون میگه نه، اول باید خمس مال خودش رو خارج کنه، بعد خمس مختلط را بده. خب آیا این دوتا با هم فرق میکنه در مقدار؟ یک مسئله بزنیم تا ببینیم فرقش چقدر روشنه. فرض کنید یک کسی مجموعاً، به قولی مسئله که ایشون هم داده، یک کسی مجموعاً 75 دینار در دستش هست که این 75 دینار هم مقداریش از مال حلال تأمین شده، از استخراج معدنی، کنزی، فائدهی کسب کرده و به دست آورده، و هم در سر این که خلع شده با مال حرام، مجموعاً 75 دینار دستش هست. حالا اگر اول فرمایش سید را بگیم، اول بگیم که خب باید چنین مجموع مال مختلط بالحرامه خمسش را باید استخراج کرد، خمس 75 دینار میشه چقدر آقایون؟ 15 دینار. 15 دینار خارج کرد، باقی مون چقدر دست او؟ 60 دینار باقی مون. حالا این 60 دیناری که باقی مونده این عبارت است از مالی که این آقا از راه حلال کسب کرده بود. باید 60 دینار هم خمسش را بده. خمس 60 دینار هم میشه چقدر؟ 12 دینار. خب اول 15 دینار داد به عنوان مختلط بالحرام، بار دیگر هم 12 دینار داد به عنوان خمس ما حصله من المعدن، شد 15 و 12 27. از 27 که ما 75 تا در دستش بود چقدر خارج شد؟ 20. بله 27 تا خارج میشه، چقدر باقی میمونه؟ 27 تا از 75 تا کنه 52 تا 48 تا 48 تا باقی میمونه. این بر تقدیر فرمایش سید. اما بر مبنای ایشون، بر مبنای ایشون میگه خب اول باید خمس مال خودش را تخمیز کند و بده. خب مال خودش اون چه که بوده و عرض کنم حضورتون که این آ تحصیل کرده که خب نمیدونه چقدرشون مختلط بالحلال و حرام دیگه. حالا فرض کنیم این که اونی که مال خودش را تحصیل کرده بود، اگر مصدر متیقن مثلا 50 دینار از این مجموع را این آقا از خودش تحصیل کرده بوده از راه استخراج معدن، و خمس او را در میاره میشه باقی مونده در ید او 65 دینار. 65 دیناری که الان باقی مونده این مختلط بالحلال و الحرامه. خمس 65 دینار میشه چقدر؟ 13 دینار. 13 دینار اینجا، اونم 10 دینار 23 دینار. 23 دینار از 75 دینار که در کنیم باقی مونده میشه چقدر؟ 52 دینار. در تقدیر اول اون چی که براش باقی مون 48 دیناره، در تقریب دوم اون چی که براش باقی مون 52 دینار. کدام یکی از این دوست؟ قهرن بین این دو تقریب فرق میکنه که اول خمس مختلط خارج کنه بعد خمس مال خودش، یا اول خمس مال خودش را خارج کنه بعد خمس مختلط را. این دوتا از نظر باقی مونده بعد از تخمیسین مقدارش با هم متفاوته. خب حالا که مقدار متفاوته، کدام یکی از این دو را باید اعتبار کنه؟ گفتیم سید می‌فرماید اول خمس محلل را باید خارج کنه، بعداً از باقی مونده خمس مال خودش را خارج کنه. اما مرحوم استاد میگه نه، به عکس، باید اول خمس مال خودش را استخراج کنه، بعداً خمس مختلط بالحلال و الحرام را. بعضی از آقایان معاصرین دیدن که 5 صورت درست کردن. حالا ما دیگه 5 صورت اطاله سخن ندیم، به همین جا به این از کنن دو فرض اکتفا کنیم. ایشون می‌فرمان که اون چی که از ادله تحلیل استفاده شد اینطور استفاده شد که به مجرد اختلاط مال بالحرام این موضوع میشه برای وجوب خمس. در مصححه عمال چی گفت؟ فرمود که خمس بر 5 چیز، بر غنیمت است و کنز است و معدن است و المال المختلط بالحرام. همون که مالی مختلط بالحرام شد، به مجرد اختلاط بالحرام و عدم تمییز مال و عدم تمییز مالک مال خمس ثابت شد. پس نتیجتاً در این 75 دینار قاعدتاً گفتیم که مالی که مختلط بالحرام باشه، یعنی دو نفر طرف حسابند، یکی مالک بخش حلال و یکی هم مالک بخش حرام، این دو مال اگر به هم مخلوط شدن موجب برای وجوب خمس میشه. از لسان دلیل برمیاد که پس مختلط مردد بین دو نفره، یعنی دو شخصن یا دو شخصیتن، یکی خود شخصی است که مالک مال حلاله و دیگری هم اون کسی است که مالک بخش حرامه. حالا که یک نفره که بیشتر از یک نفرن، به هر صورت دو تاست طرف. اما اگر فرض کردیم که ما قبلاً از راه معدن مالی را تهیه کرده بودیم، مثلا 50 دینار تهیه کردیم، حالا بعد از این هم 20 دینار یا بیشتر مخلوط شد از مال حرام به مال ما، الان مردد بین چند نفر این مال؟ این مردد است الان بین 3 نفر. یکی منی هستم که استخراج مال کردم از معدن، یکی هم سادات و ارباب و خمسن که از مال مستخرج من یک خمس را مالکن، یکی هم ارباب از کنم که همین مال مختلط الحرامه که صاحب حرام هر که هست او هم یک مال را مالکه. میگه خب از روایات ما اینطور برمیاد که اون که موضوع برای وجوب خمس مختلط بالحرامه همانا اون مالی است که مشترک بین دو نفر باشه، یک مالک واقعی، دو اون مالکی که لم یعرف و مجهول است و مال حرام متعلق به اوست. این اگر هست پس معناش اینه که ما باید مال خودمون را اول تخمیز کنیم و پاک کنیم. حالا که پاک کردیم دو مالک باقی میمانه، یکی منم که بعد از تخمیس مالک مالم، و یکی هم اون بدبختی است که پیدا نیست و مال او غصبی است و در مال من مخلوط شده. این وقت با روایات تطبیق میکنه. اما اگر بنا شد که ما گفتیم نه اول فرمایش سید گرفتیم، اون وقت بگیم در مقطع اختلاط چند تا مال مخلوط شده، الان سه تا مال تخلوط شده، یکی مال شخصی خود منه، یکی هم خمس اون ماله که مال ارباب و خمسه، سومی هم اون مال غصبی است و حرامی است که داخل در مال ما شده. پس اگر فرمایش سید بگیریم دیگه اختلاط دو مال نیست، بلکه اختلاط سه ماله، در صورتی که موضوع وجوب خمس مختلط اختلاط دو مال بود نه اختلاط سه مال. پس این اقتضا داره که ما اول بیایم خمس مال خودمون را خارج کنیم، بعد باقی مونده میمونه دو مال، یکی مال پاک من و یکی هم مال غصبی و حرامی که ذمیمه مال من شده. درست. این قول که این تحقیق و عرض کردن دقت شما در مورد روایات منظور نبوده، در روایات فقط همین انقدر میگه به این که مال مختلط بالحرام موضوع وجوب خمسه. بنابراین این که حالا بیایم بگیم حتما دو مال بیشتر نیست، یکی مال حلال 100% و یکی هم مال حرام، این استفاده نمیشه. ایشون در جواب میفرمایند که خیر، بالاخره درست است که در روایات گفته مال مختلط بالحرام و معین نکرده که بین دو نفر یا بیشتر باشه، اما ما میفهمیم که اون چه موضوع برای خمس هست نفس الاختلاط، نفس اختلاط حلال با حرام موجب برای خمس شده، و این اختلاط را امام بین دو شیء قرار، المال المختلط بالحرام، الحلال المختلط بالحرام، بعد اون گفت والباقی لک. از این میفهمین که نه، دراستی باید اون چه موضوع وجوب خمس است در رابطه با اختلاط، اختلاط بین خصوص دو ماله، یکی مال حلال و دیگری مال حرام، نه اون که اختلاط بین سه مال باشه. پس
زمانا چی مقدمه؟
این تو
ها متعلق خون که معدن شد.
درسته.
خوب
بهتر این هم به ناصر نا. پس برابر این بگیم که ول اول باید خمس مال خودش را خارج کنه، بعد یسق انه مال مختلط بالحرام خمس مختلط را بده. چرا دیگه؟ مال خودش وقت خارج کرد؟ درسته. اما شما میگید اول که موضوع برای وجوب خمس شده در مال مختلط، بین کدام دو تا مال خمس شد؟ اصلا وجوب خمس مختلط بالحرام دو کجا شده؟ بین دو مال، یکی مال حلال یکی مال حرام. نه دیگه، همین دو مال بیشتر نیست. این فرمایش ایشون و این هم ثمره عملیش در این مقام. خب از این مسئله که بگذاریم، بعد آمدیم به این که مسئله 38 37 که درود عرض کردیم، 38 اذا تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط. حالا اگر کسی آمده در این مالی که مختلط بالحرامه، همه را رفت و تلف کرد، فروخت به از کنان به پول دیگری گرفت یا وسیله او مالی خرید و به اصلاحات اون مال تلف شد. اگر می فرمد تصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف، تصرف اتلافی هم باشه، لم یسقط و انصار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالمه علی الاغوا. عرض کنم حضورتون که ما خوندیم رد المظالم عبارت بود از مال مجهولی که بر ذمه شخصی ثابت شده و عرض کنم مجهول المالکه که باید تصدق به فقرا کرد. تا به حال ما عنوان کردیم که مال مختلط بالحرام موضوع وجوب خمسه، مثل مال معدن، مثل مال کند، مثل اموال دیگری که موضوع وجوب خمس بودن. یکی هم که قبلا عنوان کردیم گفتیم اگر مالی متمیزه و مشخصه و مالکش معلوم نباشه، این جزء مجهول المالکه که باید صدقه داد. حالا در ما نحنفی اولی مال مختلط بالحرامی هست، در خانه ما 75 دینار هست که بخشیش مال قصبی مال حرامه، بخشیش هم ملک خود منه، من رفتن تمام اینها را اتلاف کردم و از بین بردم. حالا که از بین بردم، قهرن اون نقدی را که حرام بوده بر ذمه من منتقل میشه. حالا که بر ذمه منتقل شد، حکم رد مظالمه پیدا میکنه. بگیم به این که چون حالا آمدی جناب عالی مال را از بین بردی، دیگه خمس خود او لازم نیست، باید اینکه معاف ذمه را بدی و معاف ذمه هم دیگه عین مال مختلط بالحرام نیست، پس باید یک مقداری از این مال را به عنوان که مثلا این معاف ذمه عبارت شد از 20 دینار حرام 15 دینار خمس، اون 15 دینار خمس را ما بیایم برگشت کنیم به همون که صدقه است و به فقرا بپردازیم. کدام یکی از این دوست؟ مرحوم سید میفهمن که خیر، اگرم تلف کرد، باز هم اون چه در ذمه او ثابت میشود همون هم باید خمس بده، و به ارباب خمس برسانه و جز رد مظالم نیست. جهتش هم روشنه، برای اینکه چون به مجرد اینکه مال مختلط بالحرام شد، این شد موضوع وجوب خمس. حالا که من در 75 دینار دارم که در این منزل مختلط شد حلال من به حرام و مجموعاً 75 دینار مختلط هست، از خود این 75 دینار واجب شد بر من اخراج خمس. 15 دینارش مال من نیست، بلکه باید خمس بدم و به ارباب خمس که امام و سادات برسانم. حالا من مسامحه کردم و تقصیر کردم، نرفتم مال سادات و امام را به خود امام برسانم، خب علل ید ما اخذت حتی تعدی، تلف شده، من ضامن این مالم، باید بدل این مال را به مالکین مال برسانم. آیا مالکین این خمس که بود؟ مالکین این خمس امام و سادات بودند. پس 15 دینار از این 75 دینار مالکش من نبودم بر اساس مختلط بالحرام، مال مردم بوده در ید من تلف شد. قاضی چی فضلا؟ زمان بدله، باید من اگه مثلش را به همون مالکین برسانم، اگر قیمی قیمتش را باید به اونها برسانم. پس مسلمه که این باید به سادات به همون قیمت هم به ارباب خمس داده بشه. اما یه مبنایی داشتی یادتون اگر باشه، مرحوم محقق همدانی. محقق همدانی فرمود که این اخراج خمس در مال مختلط بالحرام، این برای تطهیر و مجوز تصرف در باقی ماله، و الا نه این است که این مال ملک سادات شده باشه. ایشون فرمود فرق است بین خمس معدن و غنایم و کند که اونها از اول یک پنجم مال ملک سادات و مثلا امام بود، چون ملک اونها بود بسیار خوب، بنابراین زمانم هست. اما در مورد مال مختلط بالحرام میگه نه، مال حرام مال خود صاحب مال هر کس، هر کسی که هست اون در حقیقت مالک ماله، و تا مادامی که جناب عالی اخراج خمس نکردی، ملکیت مالک واقعی بر اون مقدار حرام باقی و ثابته. نقش خمس اینه که برای تو مجوز بشه و محلل بشه که در باقی مال تصرف کنی. نه آن است که این 75 دینار قبلا که مخلوط نشده بود، من با خیال راحت میتونستم در مال خودم تصرف کنم. حالا که مخلوط به حرام شده، شد اطراف علم اجمالی و من از تصرف در مان در این مقدار مال موجود محروم شدم، چون اطراف علم اجمالیه. من در یه مخمصه هم افتادم، مال خودم که معلوم نیست بمانه، تصرف من هم در این مقدار با حد جزء این مال، چون اطراف علم اجمالی است، تصرف من هم ممنوعه. از طرفی هم مال مردم به مجرد خلق که از ملکشون خارج نمیشه، این مال حرام مال هر بیچاره‌ای که هست بر ملک او باقی هست. پس چه کنیم؟ امام معصوم برای اینکه مجوزی تو پیدا کنی در تصرف مالت، آمد گفت حالا که دستت نمیرسه به مالک، بیا خمس را به عنوان محلل تصرف بپرداز. خب اگر مبنای این شد که آقای همدانی استخراج کرده، میگه خب پس از بر اساس این مبنا تا مادامی که من اخراج خمس نکرده ام، این مال مال صاحبشه، یعنی مال حرام ملک واقعی صاحب ماله. خب اگر ملک واقعی صاحب مال بود و تلف شد قبل از اخراج، من اتلاف کردم یا تلف زمانی شد، لا محاله قیمت او بر ذمه من میاد. قیمت او که بر ذمه من میاد، مال سادات که نیست، قیمت مال مردم بر ذمه من میاد و من اون مردم رو نمیشناسم کیان. یک مالی در ذمه من ثابته بدون اینکه مالک مال مشخص باشه، و این همون مجهول المالکی است که نامش رد مظالمه، و من باید قیمت این را به اربابش که صادقا ارباب صدقات که فقرا هستن برسانم. درست شد؟ این دو مبنا. علت این که سید این مبنا را اختیار کرده، چون اگه یادتون باشه گفتیم قول شیخ انصاری اولی بود، نظر دوم مال محقق همدانی بود، مرحوم سید ماتم به تبع ایشون صادقویی هم میگن نه، ما از روایت مصحح عمار میفهمیم که حال اختلاط حال کنزه، همونطوری که در کنز به مدرد استخراج ملک سادات میشه خمسش، اختلاط هم موجب میشه برای اینکه یک خمس مال مال ارباب خمس بشه. پس حالا که تلف شده، مال ارباب خمس تلف شده و باید قیمت را به ارباب خمس رسوند. والحمدلله.